ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در آخرین ساعت‌های یک شنبه شب 22 بهمن ماه، شمایی که بعد از رادیو پس فردا همچنان با رادیو فردا موندید و آماده اید برای شنیدن خبرها و گزارش‌ها. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود در نیم ساعت آینده و براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی رو تهیه کردن. مثل همیشه خبرها رو بشنویم قبل از پخش گزارش‌ها و گفتگوها و بعد از اخبار براتون درباره جزئیات برنامه امشب توضیح میدم. حسین قویمی و خبرهای تازه، سلام به شما.
با درود فراوان. یک نماینده تهران با اعلام اینکه عبارت زنده باد بهار شعار انتخاباتی کاندیدای دولت است گفت تکرار این شعار در تریبون عمومی مهندسی انتخابات است. در واقع محمود احمدی نژاد در سخنرانی روز 22 بهمن ماه خود چندین بار عبارت زنده باد بهار را به کار برد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد کوثری نماینده تهران روز یکشنبه با بیان اینکه گفته می شود زنده باد بهار شعار انتخاباتی فرد موسوم به لید حلقه انحرافی است، افزود اگر شعاری که از سوی آقای احمدی نژاد بیش از 3 مرتبه در بخش‌های از سخنرانی و خاتمی سخنانش تکرار شد شعار نامزد دولت برای انتخابات آتی باشد، این امر تخلف قطعی و به نوعی مهندسی انتخابات است. پایان گفته به افزود افرادی که می‌خواهند کاندیدای انتخابات شوند باید بدانند تریبون‌های عمومی متعلق به کل نظام است، نه فقط برای دولت. همچنان در ایران سخنگوی قوه قضاییه در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب 57 گفته است که نزدیکان محمود احمدی نژاد یا به گفته او جریان انحرافی مهره جدید دشمن و یک شیطان جدید است. به نوشته خبرگزاری ایسنا و مهر، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل ایران روز 22 بهمن در یک سخنرانی در اصفهان گفته است که این جریان از آرمان‌های انقلاب و آیت الله خمینی منحرف شده است و در حال ستیز با رهبری است. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای در سخنان سالهای اخیر خود به وجود جریان انحرافی در دولت اشاره کرده و چهره‌های مذهبی و اصولگرایان منتقد دولت، اسفندیار رحیم مشایی و نزدیکان او و حتی در مواردی خود محمود احمدی نژاد را جریان انحرافی می‌شمارند. سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به مناسبت سالگرد انقلاب در شهر قم به دلیل اعتراض‌ها و حمله هواداران احمدی نژاد ناتمام ماند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، معترضین حدود 100 نفر بودند و برخی از آنها کفن پوشیده بودند. خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی نیز این حمله را از پیش سازماندهی توصیف کرد. دولت سوئیس تصمیم گرفت از بازگشایی پرونده تحقیقات درباره فساد مالی آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان خودداری کند. بر پایه گزارش‌ها دادستان کل سوئیس پارسال نامه‌ای به دولت پاکستان این موضوع را به اسلام آباد اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت پاکستان 3 ماه پیش با ارسال نامه‌ای به سوئیس خواستار از سرگیری تحقیقات و بررسی حساب‌های بانکی آصف علی زرداری شده بود. در افغانستان، فرماندهی نیروهای ناتو در افغانستان به جوزف دانفورد، یک ژنرال تفنگدار آمریکایی دیگر واگذار شد. پیش از این ژنرال جان آلن مدت 19 ماه فرماندهی نیروهای سازمان اتلانتیک شمالی در افغانستان را بر عهده داشت. خانم آزاده،
متشکرم. از این قویمی خبرها رو شنیدید از مجله شبانگاهی ما از رادیو فردا. همراه ما بمونید تا بگم همکارانم چه برنامه‌هایی تهیه کردن. مراسم سالگرد انقلاب 57 ایران و سخنان محمود احمدی نژاد درباره رابطه با آمریکا.
میگن میخوام گفتگو کنیم، مسائل رو حل کنیم، شما اسلحه رو از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم.
برگزاری دادگاه‌های نمادین در لاهه و جمع‌آوری اسناد علیه جمهوری اسلامی ایران در جریان خاوران.
ما نباید صبر کنیم که ارگان‌های سیستماتیک بین‌المللی مثل مثلا سازمان ملل یا هر چیز دیگه بیان رسیدگی کنن افشاگری در رابطه با اون جنایات به خاطر جلوگیری از تکرار اون جنایات بود.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید در مجله شبانگاهی رادیو. در حالی روز یکشنبه گزارش ها از بازگشت آرامش نسبی به خیابان های تونس خبر میده که رویترز گزارش داده 3 تن از وزرای سکولار دولت اسلامگرای تونس از سمت خودشون کنارگیری کردند. هانا کاویانی از رادیو فردا در مورد تازه ترین تحولات در تونس بعد از ترور رهبر چپگرای اپوزیسیون این کشور گزارش میده.
آنطور که خبرگزاری رویترز گزارش داده 3 وزیر دولت تونس از حزب کنگره جمهوری، حزبی متشکل از نیروهای سکولار و چپگرا، روز یکشنبه از دولت کنارگیری کردند. این افراد از حزب مطبوع رئیس جمهوری تونس منصف مرزوقی هستند. آنها اعلام کردند که خواسته هایشان برای اعمال تغییرات در کابینه اسلامگرای تونس انجام نشده است. تحولات سیاسی اخیر در حالی در تونس رخ داده که دولت نخست وزیر تونس حمادی جبلی از حزب اسلامگرای النهضه با مشکلاتی پیچیده دست و پنجه نرم می‌کند. پس از آنکه روز چهارشنبه هفته گذشته ترور یک رهبر چپگرای اپوزیسیون تونس اعتراضات شدید مردم را رقم زد، حمادی جبلی خواستار لغو کابینه خود شد تا کابینه ای را متشکل از نیروهای تکنوکرات تونس تشکیل دهد. اما حزب مطبوعش النهضه با این تصمیم او مخالفت کرد و آخرین خبرها حاکی از آن است که رهبران النهضه قرار است روز یکشنبه در این زمینه جلسه ای برگزار کنند و راه‌های پیش روی فضای متشنج سیاسی تونس را بررسی کنند. نابسامانی سیاسی در تونس پس از ترور شکری بلعید توسط مردان ناشناس موتورسوار شکلی جدی به خود گرفت. پس از ترور این رهبر چپگرای تونسی که هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت، عده کثیری از مردم تونس به خیابان‌ها آمدند. رخدادهای روزهای گذشته در تونس مهمترین شکل اعتراضات از 2 سال پیش و آغاز خیزش‌های جهان عرب گزارش شده است. گزارش‌های روز یکشنبه حاکی از بازگشت آرامش نسبی به خیابان‌های پایتخت با حضور نیروهای امنیتی بود. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این باره نوشت که در جریان اعتراضات 4 روز گذشته در تونس یک مامور پلیس کشته شد، حدود 60 نفر زخمی شدند و قریب به 380 نفر نیز بازداشت شدند. بنابراین گزارش و به نقل از وزارت کشور تونس تعداد غیر نظامی های مجروح در این اعتراضات اعلام نشده است. همچنین تعداد دفاتر حزب النهضه که توسط معترضان تخریب شده یا با آتش کشیده شد اعلام نشده است. اما خبرگزاری فرانسه میگوید حدود 10 دفتر حزب اسلامگرای النهضه مورد هجوم معترضین قرار گرفت. این معترضان کشته شدن شکری بلعید که از منتقدان شدید حکومت اسلامگرایان بود را با حزب النهضه در ارتباط می‌دیدند. در همین حال روز شنبه تعداد زیادی از هواداران اسلامگرایان نیز برای اعلام حمایت خود از حزب النهضه به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی نیز علیه فرانسه سر دادند. تونس پیش از استقلال از جمله مستعمرات فرانسه در شمال آفریقا بود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
10:09 شب در تهران هست. از مجله شبانگاهی رادیو فردا صدای ما رو میشنوید. یک گزارش بشنویم در داخل ایران. همونطور که میدونید امروز در تهران و بقیه شهرهای ایران مراسم سالگرد انقلاب سال 57 با برگزاری راهپیمایی و سخنرانی مقام‌های حکومتی و دولتی برگزار شد. بر اساس گزارش بعضی از خبرگزاری‌ها، از جمله خبرگزاری فرانسه، صدها هزار نفر از مردم ایران در سراسر این راهپیمایی‌ها حضور داشتند. در مورد همین موضوع بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
اوج راهپیمایی‌های روز یکشنبه به مناسبت 34مین سالگرد انقلاب 1357، سخنرانی محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در میدان آزادی تهران بود. محمود احمدی‌نژاد در سخنرانی امروز خود در تهران با برشماری بسیاری از به گفته او دستاوردهای انقلاب اسلامی، از افزایش تولید سیمان، فولاد و خودرو در پس از انقلاب و اینکه این انقلاب به خاطر عدالت بوده است، تلاش به توضیح و توجیه اوضاع سیاسی و اقتصادی موجود در ایران داشت. آقای احمدی نژاد همزمان با پذیرش تلویحی اوضاع بد اقتصادی در ایران و وجود فشار بر مردم خواستار وحدت نیروهای سیاسی و کمک آنان به دولت شد.
به واسطه فشارهای ناجوانمردانه دشمنان مردم در فشارند و دولت هم به طور شبانه روزی در تلاش است تا مشکلات را برطرف کند. دولت به شدت از ناراحتی جمع کثیری از ملت در رنج است. همه توان خود را به کار می گیرد. اما امروز همه باید کمک کنند. به وحدت بیشتری نیاز داریم.
یکی از نکات جالب در سخنرانی امروز آقای احمدی نژاد استفاده از ادبیات و شیوه های سخنرانی آقای خامنه ای بود. آقای احمدی نژاد همچون آقای خامنه ای که چند روز پیش گفته بود به زودی با مردم درباره علل درگیری های اخیر میان مجلس و دولت صحبت خواهد کرد گفت:
البته در مورد مسائل اخیر و برخی موضوعات داخلی صحبت های مهمی است که باید با ملت در میان بگذارم.
محمود احمد نژاد به تقلید از آقای خامنه ای جان به گفته او ناقابل خود را تقدیم ملت کرد و گفت:
ما یک جان ناقابل داریم، جان ناقابل ما فدای ملت، فدای انقلاب و فدای آرمانهای الهی انقلاب.
محمود احمد نژاد که در حال حاضر از سوی رقیبان سیاسی خود در ایران به شدت زیر فشار است و عملاً از مذاکرات هسته‌ای کنار گذاشته شده است، با استفاده از فرصت به دست آمده روز یکشنبه در تهران گفت او خود شخصاً حاضر به گفتگو با غربی هاست.
البته اخیراً میگن میخوام گفتگو کنیم، مسائل رو حل کنیم، اما گفتگو هم آدابی داره. نمیشه که شما یک اسلحه‌ای بالا سر ملت نگه دارید، انتظار گفتگو داشت باشید. شما اسلحه را از روی ملت ایران کنار بکشید، من خودم با شما گفتگو میکنم.
محمود احمد نژاد در سخنرانیش به مناسبت سالگشت 22 بهمن ماه به مسئله انتخابات ریاست جمهوری هم پرداخت و با اشاره به گفته او منتخب ملت بودن خود نسبت به مدیریت و مهندسی کردن انتخابات هشدار داد.
انتخابات و انتخاب حاکمان حق ملت است. کسی فکر نکند که رأی مردم فقط یک کاغذ است، یک عدد است. خیر، آراء مردم تجمیع اراده های مردم است که از طریق منتخب ملت در کشور جاری می شود. شنیده شد برخی گفتند می خواهند انتخابات را مدیریت و مهندسی کنند. من با افتخار می گویم که ملت بزرگ راه خود را به خوبی می شناسد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه همسر خود در خیابان انقلاب به جمع راهپیمایان تهرانی در مراسم راهپیمایی 22 بهمن پیوست. ایسنا می نویسد انبوهی از مردم که آیت الله هاشمی رفسنجانی را در جمع خود حاضر می دیدند با سردادن شعارهای الله اکبر، خامنه ای زنده باد، هاشمی پاینده باد، سلام بر خامنه ای، درود بر هاشمی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مسافتی به سمت میدان آزادی همراهی کردند. از سوی دیگر سایت اینترنتی خبر آنلاین که گفته می شود نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس است، از به هم خوردن سخنرانی آقای لاریجانی در قم خبر داد. به نوشته خبر آنلاین، در قم چند نفر که مشخص بود از قبل سازماندهی شده اند با بر هم زدن سخنرانی آقای لاریجانی سعی در ایجاد آشوب داشتند.
درباره حواشی راهپیمایی امروز در مراسم سالگرد انقلاب سال 57 ایران چندی در گزارش همکارم فریدون زرنگار. در مورد همین موضوع بیشتر میتونید بخونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا. اونجا میتونید نظرات خودتون رو هم بنویسید در مورد آخرین سخنان محمود احمدی نژاد در مراسم سالگرد انقلاب 57 ایران و با بقیه در این مورد وارد بحث بشید.
ما انقلاب کردیم که حال روزمون بهتر بشه، به روز بهتر نرسیدیم. توی این 30 ساله دولت‌های مردمی به نسبت به اون یکی‌ها که بر سر کار اومدن با مردم به نسبت هم مدارا کردن، دولت میرحسین موسوی و دولت سید محمد خاتمی بود.
ایران ما ایرانی انقلابی، ایرانی شباب خون شهیدانش به این مقام رسیده و من به عنوان یک ایرانی از ایرانم دفاع می کنم، نه 22 بهمن بلکه هر مراسم دیگه‌ای باشه. با تشکر از شما.
زندگی کوتاه، 34 سال زندگی ما و بچه های ما را از داشتی چی نفهمیدیم. تو رو خدا دست از این بازیاتون ورداری.
با همه خشم و عصبانیتی که مردم از احمدی نژاد دارن به خاطر گرانی، تورم، مشکلات اقتصادی، بیکاری وحشتناکی که مردم رو مستحصل کرده، اگر احمدی نژاد بتونه آقای خامنه ای رو هم مثل خاندان لاریجانی ها از قدرت به پایین بکشه، قهرمان ملی محسوب میشه.
به نظر من مهمترین سوالی که هر شهروند براش مطرح باید بشه اینه که چرا جوانی رو به خاطر سرقت 70,000 تومان اعدام کنند، اما جنایتکارانی چون آقای مرتضوی و فاسدانی چون خانواده لاریجانی و باند مافیایی آقای احمدی نژاد معصوم میمانند و هر گونه خلافی میخواهند میکنند در این نظام و هیچ اتفاقی نمیافتد؟
شاه اشتباهاتی داشت، ولی طبق شهادت تاریخ بسیار بسیار بهتر از این رهبر بود که دقیقاً شاهنشاهی مذهبی را هدایت می‌کند. انقلاب 1357 بزرگترین اشتباه ملتی بود که ندانستند اصولاً نیازی به کمونیست به عنوان مردود شده ترین تئوری بشری و بازگشت به اسلام عربی نه اسلام محمد که می‌دانیم چه بر سر آن آوردند نیست.
منم یه جوان ایرانی هستم و پیامم به همه مردم ایران اینه که اگه شما بیایید تو راه به ماهی شرکت کنید و یا پای صندوق‌های رای برید، بزرگترین خیانت در حق خودتون کردید. این ما مردم هستیم که باعث میشیم که اونایی که در حقمون زور میکنن به میدون بیان.
در رابطه با صحبت‌های آقای خامنه‌ای باید بگم که آقای خامنه‌ای میدونه که اگه بخواد جام زهری بنوشه مثل جام زهر خمینی نیست و جامش آنقدر بزرگه که تمام پایه و اساس جمهوری اسلامی رو به لرزه در میاره و ممکنه از جمهوری اسلامی چیزی باقی نمونه.
در رابطه ارتباط ایران و آمریکا و برقراری گفتگو بین این دو تا کشور می‌خواستم عرض کنم که این گفتگو نه تنها به نفع کسی از مقامات داخل از کشور نیست، بلکه به نفع سری کشورها که الان خودشون حامی ایران می‌دونن مثل روسیه و چین نیست، چون ارتباط ایران و آمریکا ارتباط دوستانه بین این دو تا کشور توازن قوا رو تو منطقه به هم می‌زنه از نظر اونها و اینکه خیلی از کشورها اون موضعی که الان دارن و قدرتی که دارن دست خواهند داد.
آقای خامنه‌ای به خاطر مردمی که به خاطر شما این گرونی‌ها رو دارن تحمل میکنن، دست از لجبازی بردارید. خسته شدین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید اگر پیامی دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا هم زنگ بزنید و پیام بگذارید، صداتون ضبط میشه و حتما در بقیه برنامه ها صدای خودتون رو خواهید شنید. 201-222-828-7220 شماره پیامگیر رادیو فردا هست در آمریکا. اما دادگاه نمادین در لاهه به اسم دادگاه ایران تریبونال در حکمی جمهوری اسلامی ایران رو به خاطر کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرد. تعدادی از بستگان اعدام شده ها و فعالان سیاسی و فعالان حقوق بشر از 3 سال پیش کارزاری رو برای برگزاری دادگاهی نمادین تحت عنوان ایران تریبونال شروع کردند که متشکل از قضات شناخته شده ایرانی و بین المللی هست. این حکم که بعد از برگزاری دومین دادگاه کارزار ایران تریبونال در لاهه صادر شده در 51 صفحه و 170 ماده است. دادگاه اول در لندن برگزار شده بود. شیرینه فامیلی در گفتگوی با سحر محمدی یکی از فعالان این کارزار از روند دادگاه و چگونگی جمع‌آوری اسناد و شواهد پرسیده.
در مرحله اول یک کمیسیون حقیقت‌یاب تشکیل شده بود که اینها از قضات بین‌المللی از کشورهای مختلف تشکیل شده بودند و به شهادت حدود 80 شاهد گوش کردند. این 80 شاهد ترکیب شده بودند از خانواده‌های جانباختگان و به هر حال جان به در بردگان زندانیان سیاسی سابق دهه 60 که خب هر کدوم تجارب خودشون و اینچه که اون دوره تجربه کردن و دیدن رو گفتن و اسنادی در اختیار دادگاه قرار داده شد. و در مرحله دوم که در لاهه برگزار شد، این بار هیئت قضاتی اونجا بودند که بر مبنای گزارش کمیسیون حقیقت‌یاب و بر مبنای صحبت صحبت‌های 18 شاهد دیگه که توی لاهه شهادت دادن و اسنادی که در اختیارشون قرار داده شد یک حکم صادر کردن و این حکم ماهیت اصلش این بود که جمهوری اسلامی به خاطر کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 به جرم جنایت علیه بشریت محکوم شد.
هیئت قضات چه ترکیبی دارند و چند نفر هستند؟
ببینید این قضات از کشورهای مختلفی میان ترکیب بین المللی داشت و به لحاظ سیاسی آدم های کاملا مستقلی هستند. یعنی اینکه به هیچ حزبی، به هیچ دولتی، ارگان دولتی یا نیمه دولتی هیئت قضات وابستگی نداره، نه وابستگی سیاسی و نه وابستگی ایدئولوژیک. تنها وجه مشترکشون پایبندی و اعتقاد این افراد به موازین حقوق بشر در سطح بین الملل هست و واقعا همشون هم آدمهایی هستن که بخش بزرگ عمرشون رو صرف این کردن که توی کشورهای مختلف دنیا برای موازین حقوق بشر مبارزه کنن. رئیس هیئت قضات پروفسور یوهان کریگلر بودند که ایشون از آفریقای جنوبی میان، ایشون پدر قانون اساسی آفریقای جنوبی هستند. بعد پروفسور مایکل منسفیلد یا مثلا خانم پاتریشیا سلرز، پروفسور جان دوگارد، خانم مارگرت کانسلر، ایشون هم یک حقوقدان آمریکایی هستند. به هر حال هیئت قضات تشکیل شده بود از 6 حقوقدان بین المللی، همگی حقوقدانان برجسته و نامدار.
خانم محمدی، این حکم آیا به نوعی قدرت حقوقی و اجرایی هم داره؟
ببینید این حکم در حال حاضر قدرت اجرایی نداره. این که میگم قدرت اجرایی نداره یعنی مثلا ما الان نمیتونیم با این حکم بریم مثلا آقای خامنه‌ای رو بیاریم یه دفعه محاکمه کنیم و بندازیم زندان. این قدرت اجرایی رو نداره. قدرت حقوقیش در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی، به خاطر که با رعایت کلی موازین حقوقی بین الملل این دادگاه برگزار شده.
به این ترتیب اهمیت این حکم به نظر شما در چی هست؟
به لحاظ سیاسی اهمیت فوق‌العاده بزرگی داره، چون ببینید برای اولین بار در طول تاریخ بشر قربانیان یک جنایت سیستماتیک دولتی خودشون ابتکار عملو به دست گرفتن و رفتن حقوقدان پیدا کردن، رفتن دادگاه تشکیل دادن، هزینه‌شو تامین کردن و واقعا یک کارزار بزرگ بین المللی راه انداختن و این مطمئناً یک الگو خواهد بود، نه فقط برای اونچه که فعالین مدنی ایران، مردم توی ایران تجربه میکنن، برای همه دنیا که لزوماً ما نباید صبر کنیم که ارگان‌های سیستماتیک بین المللی مثل مثلا سازمان ملل یا هر چیز دیگه بیان رسیدگی کنن. ما میتونیم خودمون سرنوشت خودمون رو به دست بگیریم، میتونیم خودمون ابتکار عمل رو به دست بگیریم. متأسفانه خیلی از مادرها و داغدیده‌های خاوران ندیدن این روز رو، ولی حداقل خیلی از ماها که بازمانده‌هاش هستیم موفق شدیم بریم و به گوش جهانیان برسونیم که اینها با ما چیکار کردن. و یکی از اهداف خیلی مهمی که ما پیش رومون گذاشته بودیم افشاگری در رابطه با اون جنایات به خاطر جلوگیری از تکرار اون جنایات بود.
دادگاه نمادین در لاهه به اسم دادگاه ایران تریبونال در حکمی جمهوری اسلامی ایران رو به خاطر کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 خورشیدی به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرد. در مورد این دادگاه سحر محمدی، یکی از فعالان کارزار ایران تریبونال، توضیح میداد. به سوالات شیرین فامیلی از رادیو فردا جوابگو بود. اما حالا که بحث زندانیان سیاسی و اعدام شده ها هست، با آرش حسنی ها همراه بشیم در برنامه ثابتش در مجله شبانگاهی که به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
40 ماه، یعنی نزدیک به 3.5 سال را در زندان اوین گذراند بدون آنکه حکمی برایش صادر شده باشد. در زمان بازداشت در عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال در آستانه 60 سالگی قرار داشت. اصغر محمودیان از زندانیان دهه 60 خورشیدی است و در همان سالها مدتی را در زندان گذرانده است. او در اعتراضات پس از انتخابات سال 88 همراه با همسرش بازداشت شد. از زمان بازداشتش تا تیر ماه سال 91 که دادگاه محکومیت آقای محمودیان را اعلام کرد، بارها شرایط جسمانیش تحت فشار روحی ناشی از شرایط بلا تکلیفی در زندان رو به وخامت گذاشت. بر اساس گزارش‌هایی که سایت‌های خبری نزدیک به جنبش اعتراضی مردم ایران از وضعیت این شهروند زندانی منتشر کرده‌اند، او به افسردگی شدیدی دچار شده که سلامت جسمی و روحی او را تهدید می‌کند. پرونده اتهامات اصغر محمودیان در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی شد و این شهروند معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در نهایت به تحمل 6 سال حبس تعزیری و تبعید به زندان شهر سمنان محکوم شد. آقای محمودیان از زمان بازداشتش در دی ماه سال 88 تا پیش از صدور این حکم در تیر ماه سال 91 در بند 350 زندان اوین محبوس بوده است.
اگر نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید ایمیل بزنید به این نشانی ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنیا به ایمیل های شما رسیدگی میکنه.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
بله، همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و تا لحظاتی دیگه میریم سراغ برنامه بعدی. اما در طول این زمان من از شما میخوام که سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و خبرها رو با جزئیات بیشتر از وبسایت ما دنبال کنید. اما برای گرامی داشت استاد همایون خرم، سازنده ترانه های ای پری کجایی و رسوای زمانه، برنامه در شهر دوسلدورف آلمان برپا شد. تو این مراسم چند نفر از دوستان همایون خرم ضمن نقل خاطراتی به بررسی آثار ماندگار این چهره موسیقی هم پرداختند که از شهرام میریان در این مورد میشنویم.
شام او پروانه منم، مست میخانه منم، رسوای زمان منم، دیوانه منم، یار پیمان منم، از خود بیگانه منم.
رسوای زمانه، ترانه‌ای با صدای الهه، یکی از بیش از 400 ترانه است که همایون خرم، استاد پیشکسوت موسیقی، در کارنامه هنری خود دارد. هنرمندی که در 28 دی ماه امسال بر اثر بیماری سرطان روده در 82 سالگی از این دنیا رفت و طی مراسمی با حضور هزاران تن از دوستدارانش در قطعه هنرمندان گورستان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. در ادامه برنامه‌های نکوداشت این استاد موسیقی در ایران، در خارج هم تاکنون مراسم مشابهی برپا شده که یکی از تازه‌ترین آنها برنامه‌ای همراه با سخنرانی و اجرای ترانه‌های همایون خرم بود که شامگاه شنبه این هفته در انجمن فرهنگی پوریا در شهر دوسلدورف آلمان برگزار شد. اسکندر آبادی، نوازنده ویولون در آلمان، در یک جمع‌بندی کلی از آهنگ‌ها و خصوصیات اخلاقی مهندس همایون خرم چنین تصویری به دست داد.
آهنگ‌های آقای خرم یک حالت آرامش بخشی داشت و یک طوری هست این آهنگ‌ها که لااقل به دل نسل‌های اون موقع اونچنان نشسته که الانم ما می‌بینیم بسیاری از اون آهنگ‌ها رو تکرار می‌کنن. خود خرم هم این رو چند بار گفته بود که به این چهار نوازنده ویولون، یعنی یا حقی، تجویدی، بدی و خرم، می‌گفتن چهار سوار سرنوشت و خرم آخرین اینها بود. آهنگ‌های ماندگار آقای همایون خرم در گوشه‌هایی از موسیقی هست که آهنگسازان دیگه از این گوشه‌ها می‌گذرن. صدای مهربان خرم بود که منو همیشه تحت تاثیر قرار می‌داد. همیشه به من می‌گفتش که پسر جان خیلی خوب می‌زنی، ولی مراقب باش، این ویولون ساز رسواکنه ها، اینقدر نوتای بالا نزن، یه وقت خارج میره بعد من ناراحت میشم. اون چی که مینوا خیلی شسته رفته بود، صحبت کردنش با سازش خیلی خوب میخوند. به قول این جدیدیا مدیتیشن کنین، میتونین ساز خرم رو بذارین.
در ادامه مراسم گرامی داشته یاد و خاطره استاد همایون خرم قرار است مراسم دیگری نیز در پنجم اسفند ماه با شرکت سروش ایزدی خواننده موسیقی اصیل ایرانی و محمود خوشنام کارشناس موسیقی در شهر بن در آلمان برپا شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ممنون از این که در نیم ساعت گذشته با مجله شبانگاهی رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شهر نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
چشمه چشمه نازه خانم چه گره من هر زرد کوچه برای من دختر بچه برای من کوچه به کوچه برای من ناز بیا ناز بیا ناز برای من ناز این دل بار خوشگل محل
قوام پل قوام از اون نازا کرشم نازا کرشم چشم 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 چشم
بر روی خط فردا.
می‌خواستم به آقای لاریجانی پیغام بدم، بگم آقا از رهبر معظم یاد بگیرید. 8 ساله به تهدید آقای احمد نژاد سکوت کرده بود، چه حرف نمی‌زنه. شما چرا خودتو نتونستی بگیری؟ رئیس قوه قضاییه گفته که رئیس دولت جرم انجام داده، یعنی ایشون حتی متهم هم نیست، مجرمه. بعد تشریف برده قاهره از مجسمه ابوالهول دیدن کنه.
آقای خامنه‌ای، میخواستم بگم این 70 میلیون دلاری که از جیب آقای مظاهری در آلمان در اومد، آیا مال این بچه‌هایی که سر این چهارراه تو خیابونا لای ماشین به خاطر یه لقمه نون که شکمشو سیر کنه نیست که شما میدی به اینجا ببرن برای مقاصد خودتون استفاده کنن؟
صدای شما صدای فرداست.
کرد بیرون دیگر بیرون دیگر فصل بهارم فصل بهارم شکوفان شکوفان غنچه با بوده غنچه با بوده بلبل سر دارم عزیز فصل بهارای هیچ اومان گوشه دارای بره خال مزه دارای ویریز کابل و سنیم دانه و شنیم امیتون به جهارای ویریز کابل و سنیم دانه و شنیم امیتون به جهارای
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا، یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
Oh,